دوربین بره،
دوربین رفت،
صدا بره،
صدا رفت،
ضبط میشه، ضبط میشه.
بچه ها بیرون ساکت، ضبط میشه.
رادیو پس فردا تقدیم میکند. خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه سینما.
یه کیک به شکل قلب، مثل قلب درست کرده سرآشپزمون واسه علی آقا مطهری. آخه یه داستان عاشقانه خودشونو واسه خبرنگار تعریف کرده، گفته ماه اول آغاز به کارم در رادیو بود که من به یکی از همکارانم در آنجا علاقمند شدم و این علاقه رفته رفته شدید شد. عشق به معنای واقعیش که انسان رو از خواب و خوراک می اندازد در من ایجاد شد. بعد از اینکه همسرم رو عقد کردم، تلفنی ماجرا رو به اطلاع آن خانم رساندم تا اگر برنامه‌ای دارد دیگر ملاحظه مرا نکند. بله، به قول سعدی انگار فتنه خوابیده و فعلا نوبت عاشقی است یک چندی. بعد سرآشپزمون واسه عبدالله کعبی، نماینده مجلس، که گفته مشکل دولت این است که به وعده‌ای که در سفرهای استانی میدهد عمل نمی‌کند، هم یه دونه ماهی دودی درست کرده بخوره یه ذره بیشتر از این حرفا بزنه. بعد ضمناً سرآشپزمون نه خیلی دلنازک و رمانتیکه، دستش نرفته به یاد قربانیان 11 سپتامبر چیزی درست کنه، نشسته گوشه آشپزخونه گله گلهش می‌ریزه. الهی الهی، بیا بغل بابا. موضوع این هفته سینماست. امروز قصه سینما، وقتی مشکل اشتغال زایی برادران لومیر حل شد. بیانیه شماره 71. هرچند ما امروز به آدم‌های خوشخنده و دائم الفان تهمت خندیدن به جرز دیوار را می‌زنیم، اما باید دانست که بیشتر از 100 سال پیش یکی از پرطرفدارترین فیلم‌های لومیرها درباره خراب شدن یک دیوار بود که تماشاگران با هیجان و استرس خاصی برای دیدن آن صف می‌بستند. بنابراین تعجب نمی‌کنیم اگر 100 سال دیگر در برنامه‌ای موسوم به رادیو خیلی خیلی پس فردا، خودمان را هم به خاطر هیجان زده شدن از حرکات محیرالعقول آقای مرد عنکبوتی در فیلم اسپایدرمن یا آقای ماتریکس دست بیاندازند. امضا رادیو پس فردا. سلام به همه اونا که تا بهشون میگی بیا بریم سینما، میگن که من فیلم خنددار جدید اومده. یعنی اگه فیلم خنددار نباشه اصلا فکرش هم نکن که اینا بیان سینما. اتفاقا چرا که نه، خنده بر هر درد بی درمان دواست. ای قربون اون خنده هاتون برم من. حالا اصلا حالا که اینجوری شد باید بگم که
محتاج خنده های تو هم، بیشتر بخند دبیا.
چی فکر کردی ما اینی؟ و سلام به اونا که عاشق فیلمای بزن بزن و ترسناکن، جکی چان و جتلی و آرنولد و فرانکی و این حرفا. فیلم تو ببین ولی یهو حالا نخوای رو خانم بچه‌ها یه تیری به اکشن بیای. آره بابا کنترل کن شما خودتو، رو بالش هم شما میتونی امتحان کنی بی خیال. و سلام نمی کنیم امروز به هر چی سانسورچی تو دنیا، خصوصا اون برادر که خیلی هم احساس کار درستی میکنه و تو حکم کارگزینیش نوشته مسئول مرکز تشخیص این که مردم اجازه دارن چه چیزهایی را ببینن. بیکارشی الهی. بعد از سلام و چاکریم مخلصیم به همه تماشاگرای سینما و عشق سینماها، یک سلام ویژه و مخصوص امروز داریم خدمت همه مسئولین سینما، همه بوفه‌دارای سینما، آپاراتچیای سینما. خیلی مخلصیم. یه سلام ویژه به اون کنترلچیای سینما که ما بهش میگیم موتوری، با یه چراغ قوه میان اینطوری میان و رو بلیط‌ها رو نگاه می‌کنن با موتور میان. خیلی مخلصیم، همگیتون سلامت باشید. اما آقا محسن یگانه یک ترانه خونده به اسم نخواستم.
آدم ها کلن دو دستن، یا زرنگن یا ساده، ساده ها واسه یه زرنگ و سوژه یه سو استفاده. یکی ساده است مثل من، همش فکر دیگران. یکی زرنگه مثل تو، تو نخه کندن از اینون، تو نخه کندن از اینون. یه آسمون آبی سخت و اتاق منه، شبای من پر خورشید مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سخت و اتاق منه، شبای من پر خورشید مثل روزم روشنه. ساده ها زرنگا که با هم قهری نمیشه، دنیا بدون خنده شوخی سرش نمیشه. فکر یه لقمه نونیم، فکر کرای خونه، بابا اونی که اون بالاست روزی رو میرسونه، خودش روزی رسونه.
تو قد کردی خوب؟
یا آسمون آبی فار شد دوباره.
آه مشکل لاش. آقا بگیریم یه بار دیگه بگیریم.
بله بله بار هزارم بریم.
بگیریم باش.
یه آسمون یه آسمون آبی سخت و اتاق منه، شبای من پر خوشی مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سخت و اتاق منه، شبای من پر خوشی مثل روزم روشنه. آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید مثل روزم روشنه.
آدم ها کلن دو دستن، یا زرنگن یا ساده، ساده ها واسه یه زرنگا.
خب حالا قبل از این که بخوایم بریم وارد سینما و اینا بشیم، من یک مطلبی رو این تصور رو بکنیم بعد بریم وارد سینما بشیم. تو خبرها اومده بود که بکرترین نقطه دماوند نابود شد. بکرترین منطقه دماوند دیگر برای حیات وحش امن نیست. احداث جاده مال رو به پایان رسیده، جبهه غربی دماوند به جبهه جنوبی متصل شده. احداث این جاده زندگی حیات وحش منطقه رو با مشکل مواجه میکنه و در واقع بکرترین منطقه دماوند دیگر برای حیات وحش امن نیست. خب البته ما به مسئولین عزیز حق میدیم با توجه به اینکه دارن دنیا رو یه دستی مدیریت میکنن، خب وقتی نمیمونه بخوان به مسائل پوچ و بی‌ارزش مثل محیط زیست فکر کنن، ولی ما که میتونیم تصور کنیم مثلا وضع محیط زیست تا چند وقت دیگه چجوری میشه. ها حالا با توجه به اینکه گفتیم دارن یه دستی دنیا رو اداره میکنن، اول بذارین تصور کنیم دست دیگه شون کجاست. مثلا همین اوس محمود خودمون، دست دیگه اش کجاست به نظر ها؟ چی؟ خیلی بی تربیت اینشون بابا. حداقل 5 تا عکس هست که همین الان میتونید برید تو اینترنت سرچ کنید، نشون میده اون دست دیگه اوس محمود کجاست. بله با ادب و درست حد زدن، دماغ رو خلق کردن واسه همین روزا، استادن ایشون تو پیگیری مسائل داخلی دماغی و اینا. بله حالا بریم تصور رو تازه. اولین تصور، تصور وضعیت آینده جنگل گلستان. تصور کنید این همه درخت مزاحم رو قطع کردن تا نیروهای قرارگاه قطع المبین برن توش مستقر بشن، بعد حیوانای منحرف و برهنه و بیهجاب جنگل رو هم با لودر جمع کردن بردن تو خونه های طرح مسکن مهر سکونت دادن. نیست که خیلی هم قشنگن این خونه ها، فاصله شون هم یه 2-3 هزار کیلومتری با اولین آبادیه. مردم خب نرفتن اونجا، پس حیوانا رو ساکن میکنیم تا حالشو ببرن. بله دومین تصورمون هم مربوط به خلیج فارسه، البته اسمش باید همین بمونه چون بار تبلیغاتیش بالاست، ولی باید از همین گوشه کم کم شروع کنیم، همین تو کامیون کامیون خاک بریزیم توش تا پر بشه ناوهای آمریکا به گل بشینه. بله بس دیگه تصورمون دیگه، این خیلی تصور کرده. بریم سراغ تلفن‌های شما ببینیم که چی گفتیم زنگ زدین.
مجیدم رند ترانزیت، دعایی بکنید جعفر رفیقمون داماد بشه، خیلی بسته تو رو خدا.
مده سازی چقدر شما تلفن گفتنی؟
عجب
چقدرین؟ این 2010 این 2010 مگه با دهن شما تلفن میگه؟ این 2010 چیه دویست میشونه؟ ما داریم ماهوارا نگاه میکنیم دو سیر چلو چلو شما رو بگو.
خب من چی کار کنم؟ من متوجه حرف شما نشدم، نمیدونم چجوری باید شما رو تلفن بگم، اما ممنونیم. به هر حال تلفن‌های بامزه میزنن دیگه. میگن دمدمای غروب یه روز پاییزی بود که آگوست و لویی لومیر که تا قبل از اون فقط بلد بودن کارخونه شونو به چرخونن و سر کارگرهای از زیر کار در روی فرانسوی داد بکشن، تونستن خیلی تصادفی سینماتوگراف رو اختراع کنن و اینجوری شد که از یه طرف این دو نفر از دو تا کارخونه دار بیدرد تبدیل شدن به آدمای فرهنگی و هنرمند، از طرف دیگه هم بدبختی یه عالم آدم رو فراهم آوردن روی این کره خاکی. یعنی تازه بدبختی یه عالم آدم شروع شد. خب آخه اگه این دوتا سرشون انداخته بودن پایین زندگیشونو میکردن که الان سینمایی نبود که ملت به خاطر جشوارش مثلا برن تو سرمای بهمن ما تو صفای عریض و طویل بیفتن، گاهی انقدر علاف بشن که مجبور بشن با هم ازدواج کنم. بله بله بله. و مثلا سینمایی نبود که به 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 آقای میشن ایمپاسیبل، آقای تام کروز میاد وسط. بله بله داشتم میگفتم اگه این سرشون رو پایین زندگیشون رو میکردن الان سینمایی نبود این همه بگیر و ببند و قیچی و سفارشی سازی توش باشه. اصولا سینمایی نبود که ما بخوایم یه هفته تموم دربارش با شما حرف بزنیم. اما در هر صورت جونم براتون بگه که 30 سال از اون زمان که دوتا لومیر دلخوش سینماتوگراف ساختن گذشت تا تازه آدمیزاد موفق شد روی فیلم ها صدا بذاره. یعنی کی در سال 1927 که فیلم خواننده جاز ساخته شد، از اون موقع تا حالا که توی سپتامبر 2010 هزارها فیلم ساخته شده. سینما از اون فیلم های سیاه و سفید و پرشدار عهد بوق رسیده به سینمای پیچیده و تکنولوژیکی مثل دالبی سراند و مولتی ویژن و سینمای سه‌بعدی و از این حرفا. و تازه اینکه شما با پرداخت یه پول ناچیز میتونی یه دستگاه سینمای خانگی بخری ببری تو خونت، در حالی که سیب مربوطه رو با جدیت تمام گاز میزنی یا تخمت رو میشکونی محو تماشای فیلم مورد علاقتون بشین. بله اما خب به قول قدما این فقط و فقط یه طرف کاره که اونم سخت افزاره. مهم قصه هاست و روایت های سینما که همیشه قصه پرغصه آدم بوده. حالا میخواد دختر لور باشه که ذوق مرگ تهرون شده بود، میگفت تهرون که میگن جای قشنگی اما مردمش بدن، تا پروژه های بزرگ و بیمثالی مثل تایتانیک و آواتار. واقعا کی فکر میکرد اون اختراع عجق وجق لومیرا یه روزی به اینجاها ختم بشه؟ بله واقعا کی فکرشو میکرد؟
شوخی نکن بگذر برم.
میخوای با من بیای بریم تهرون؟
تهرون که میگن جای قشنگیه اما مردمش بدن.
بله این فیلمی که صداشو پخش کردیم همونطوری که گفتم همون فیلم دختر لور معروفمونه که سال 1312 یعنی 77 سال پیش به عنوان اولین فیلم ناطق سینمای ایران ساخته شد و نمایش داده شد. از اون سال تا الان چند هزار فیلم ایرانی ساخته شده و سینمای ایران حداقل به لحاظ کمیت توی این سالهای اخیر جزو چند تا کشور اول دنیا بوده. البته فقط کمیت ها، واقع اشتباه نکنین، فقط کمیت، کیفیت رو حالا بعدن صحبت میکنیم راجع بهش.
بیانم به انگشت من نگاه کنید و برای صفحه تاریخ از سفر پاریس بگویید.
یک شنبه اون یده 17 تیر سنه 1279 به معیت شما ابرام خان عکاس باشی برای تماشای سینما توراف لانتر ماجیک رفت.
ماجیک
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
کات قبله یالم.
اون کات یعنی حرف نزن خفت.
اما آقایون خانوما به قول دختر لور این ژانر که میگن از یک کلمه فرانسوی به معنای نوع و دسته و از یک کلمه لاتین یعنی جنوس یا جنیوس مشتق شده. حالا ما خیلی کاری به تعاریف قلمبه سلمبه ژانرهای مختلف هنری و سینمایی نداریم. هر کی میخواد بیشتر بدونه بره دانشگاه رشته هنری تو دانشگاه قبول چه بخونه، تا اونجا واسش میتونن رب و رب به همه این مسائل رو در بیارن. اصلا برید سینما بخونین همه اینا رو میفهمید. ولی در هر صورت میشه اینو گفت که تقریبا 10 تا ژانر سینمایی داریم، فیلمای مختلف ساخته شده توشون قرار میگیرن. حالا این بحث اول مرغ بود یا تخم مرغ اینجا هم یه جورای موضوعیت داره. اصولا دقیقا مشخص نیست که چه کسایی فیلم ها رو تو ژانرهای مختلف جا میدن. یعنی آیا مثلا یه کارگردان از همون اول میاد تصمیم میگیره که یه فیلم کمدی رمانتیک بسازه یا نه بعدها این منتقدین و کارشناسای مسائل هنری و از همه مهمتر اعطا کننده های جایزه های بزرگ سینمایی ان که فیلم ها رو تو ژانرهای مختلف توزیع میکنن هنوز مشخص نیست. در هر صورت توی سینمای دنیا توی خرداد ماه 87 بود که مهمترین دسته‌بندی فیلم‌های کل تاریخ سینما بر اساس ژانرهای اونا اعلام شد. مؤسسه فیلم آمریکا، البته هر روز و هر ماه اینا آپدیت میشه، آمارهای مختلف میدن، اما تو اون سال مؤسسه فیلم آمریکا نتایج نظرسنجی خودشو بین کلیه دستاندرکاران سینما آمار گرفته بود اعلام کرد که جالبه که بدونید مثلا بهترین فیلم تو ژانر گنگستری فیلم پدرخوانده فرانسیس فورد کاپولا بود، تو ژانر انیمیشن مثلا پینوکیو تو رده دوم قرار گرفته بود و شرک تو رده هشتم.
ملت باید بدونن که رادیو فردا دشمن ماست، مردم ما، نظام ما، دولت ما، بله، همه انقلابی هستن. دیدید رسانه‌های ما چطور عالمگیر شدن، دیدید رسانه‌های غربی چطور زمینگیر شدن، از اون طرف دیدید رادیو فردا هم از ترس به رادیو پس فردا تغییر نام داد، دیدید مردم ما چطور در همه عرصه‌ها وارد صحنه شدند و مراسم دیدید 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 دیدید
عالی بود.
الو سلام، خسته نباشید، خوشحالیم که شما تو این برنامه هستین، امیدوارم هر روز این برنامه رو داشته باشید.
قربون شما، ما هم خوشحالیم که شنوندهایی مثل شما داریم.
امروز علی اصلی ملت ما آسیوان عزیز است، این که به خود اجازه میدن با بی احترامی به این شبکه باعث رنجش خاطر ما بشن. ملت ما این رو بند نمیخواهند تابید، حتی حرمت به فارسیوان را قبول نمی کنن. من یک سوال دارم،
حتی حرمت به فارسیوان
به اسکار رحم نکردی، به کودکی چون سریجونی تو، به بانوی چون تاتیان رحم نکردی؟ بدین ماسیلی در تمامی ملت همیشه در صحنه خواهشمندیم روز جمعه پس از اتمام سریال های تکرار با حضور در راه پیمایی پرشکوه خود این حج حرمت را جواب دندان شکن دهند.
خودشون برای خودشون چیز آنونس هم رفتن، آنونس راه پیمایی هم رفتن. اما فیلم شناسی سینمای ایران بر اساس ژانر، اولین ژانر کمدی. اینجوری که من گفتم کمدی، خیلی ترسناک گفتم، یعنی ژانر کمدی و با ژانر ترسناک زار قاطی شد، بعد اینجا کارتون هم اومد وسطش، پلنگ صورتی و اینا. اما ژانر کمدی، اگه سینما رو حرفه‌ای هستین، میخواییم بریم فیلم‌های فعلی مدعی کمدی بودن رو تو سینمای ایران ببینین، حتما باید دستمال کاغذی با خودتون ببرین، چه بزرگی که پیش بیاد لازم بشه مثلا های های به حال این سینما گریه کنید. یعنی این سینما الان شده ورژن تحت ویندوز همون فیلم فارسی های قدیم که برخلاف اونا بعضن کلی هم ادعا هم پشتشون هست، استفاده از محبوبیت چند تا کمدین مشهور و پا گذاشتن روی خط قرمزای بی خطر حکومت مثل غیراغنبیل و شوخی های جنسی و رکیک و اینا، این کلیشه اینجور فیلم هاست. حالا شما میتونید احمد پور مخبرم که دائما غزلای داوود مقامی رو میخونه بزنید تنگش، فروش فیلم تقریبا تضمین میشه، ولی آبروی هنریتون رو چه عرض کنم آخه من.
اون که رفته دیگه بر نمیگرده، شاید توی قلب کسی لونه کرده، تا تنگ غروب غم گینه رنگ هوا گلگو میشه ای خدا این دل که امشب از غم و قصه با میشه اون که رفته دیگه بر نمیگرده.
ملودرام های عشقی اشکالود شکسته عشقی خورده ها و دل شکسته ها واسه دیدن این نوع فیلم باید دستمال کاغذی حتما همراهشون باشه. استفاده از چش رنگی ها و گوگوری مگوری های تازه کشف شده کلی جواب میده واسه راضی کردن عوام و ناس. یه الگوی خیلی 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 دستمالی شده ولی کماکان قابل استفاده هم هست، پسر پولدار دختر فقیر یا بالعکس. حالا خیلی خیلی مثل خانم میلانی خلاق بودین، روی گلوبول‌های قرمز خونتون آرم انجمن فمینیستای مقیم مرکز وجود داشت، یه تم کلکل زنونه مردونه با طعم مهناز افشار محمد رضا گلزارم میزنید تنگش، آی جواب میده، آی جواب میده. تازه شما میتونید هی تو مصاحبهاتون مثلا پوز روشنفکری بگیرید، بگید فیلمتون به خاطر فلسفه عمیقشه که میفروشه نه به خاطر چهره بازیگراش. والا کی به کیه. ولی خب فیلمایی هم بوده که واقعا ملودرام عشقی اشکالود بوده، مثل گلهای داوودی.
خبری شده؟
آره جواد، خبری شده، یه خبر خوب، خبری که سالها منتظرش بودیم. جواد پدر
آزاد میشه؟ باور نمی کنم. خدایا بعد از این همه سال نمیدونم چی بگم مادر، نمیدونم. خدایا انقدر خوشحالم که میخوام فریاد بزنم، میخوام دنیا را خبر کنم. مادر بخند مادر، دیگه تموم شد. من میدونستم بالاخره یه روزی اون در بزرگ باز میشه و پدر بر میگرده خونه. بخند مادر، بخند.
فیلم های جنگی. بله، فیلم های جنگی و همون دفاع مقدس عزیزان ارشادم که توسط اسپیلبرگ زمانه جناب آقای دهنمکی جورای علمش اومد پایین. هرچند تو این سینما هم فیلم های به ظاهر اهل درد ولی در اصل خنددار کم نداریم، همونهای که توشون عراقی ها یه موجودات قاطی زشت بدترکیب بیخاصیت بیرحم نشون داده میشن. عزیزان دل رزمنده ایرانی ماشالله هم در حال زدن گل طلایی به بیدل دهلوی از فرط عرفان و وارستگی. بله، ولی خب راستش اگر چند تا فیلم حاتمی کیا و ملا قلی‌پور رو از این سینما حذف کنیم و بگیریم، بازمونده ماجرا رو میشه منتقل کرد به دسته فیلم‌های کمدی و حداکثر با ارفاق شاید بشه برن توی دسته فیلم‌های اشک‌آور و ملودرام و اینها. ولی که گفتم آقای حاتمی کیا، ملا قلی‌پور و خیلی های دیگه فیلم های خوبی هم ساختن، مثل آژانس شیشه‌ای.
دیگه خستم فاطمه، دلم میخواد بخوابم. صدای از اون مثل لالایی میمونه. دیگه وقتش وصیتم همینجا بنویسم.
شهادت میدم به ولایت شیعه، هر کس در این نظام وظیفه و تکلیفی به گردن داره، من هم تکلیفی به گردن داشتم. من هیچ اعتراض و شکایتی نسبت به اشخاصی که ممکنه تا چند لحظه دیگه من مورد هدف قرار بدن ندارم. اونا به وظیفه خودشون عمل کردن و من از همه کسایی که به نوعی در این واقعه اذیت شدن حلالیت میطلبم. امیدوارم نیت تغییر درک کرده باشن که من قصد آزار دیگران ندارم.
اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمیکردم. چاسون دل بریدی از دلی که پای تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. نمیترسم اگه گاهی دامون بیاسم میشه، همیشه لحظ لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه، تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره، که حتی از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره.
این برنامه که دارید میشنوید گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پس فردا در سال گذشته، یعنی سال 89.
امروز داشتم فیلم شرلوک هولمز رو میدیدم که یاد دوران مدرسه افتادم. آخه همه به من میگفتن شرمین هولمز، چون هر اتفاقی تو مدرسه میافتاد من باید ازش سردر میآوردم. نه اینکه فضول باشم، یه جور نبوغ کاراگاهانه بود. یه دفترچه کوچیکی هم داشتم که کشفیاتمو توش مینوشتم، عین شرلوک هولمز. فقط حیف که پیپ نداشتم. فکر کنم برای همین بعضی پرونده هم به نتیجه نرسید، مثل پرونده پیدا کردن اسم اولین دوست پسر دختر خاله. از شما چه پنهون؟ من از بچگی یه مرضی داشتم به اسم خوره فیلم بودن. اولین باری که رفتم سینما هنوز 5 سالم نشده بود. یادم بعد که برگشتم همه یه بچه محله رو جمع کردم، یه چهارپایه‌ام آوردم رفتم روش وایسادم، شروع کردم به تعریف کردن فیلم. از بس با هیجان تعریف کرده بودم، بچه‌ها یکی یکی وسط تعریف کردنای من گذاشتن رفتن، فکر کنم سینما. آخر کار خودم مونده بودم و حوزم، یعنی چهارپایه‌ام. همین اشتیاق اونا بود که باعث شد من عاشق فیلم دیدن و مهمتر از اون تعریف کردن فیلم بشم. دومین بیماری من خود درون فیلم بینی، یا به زبون خودمونی جوگیر فیلم شدنه. تو بچگیم بعد از دیدن شهر موش‌ها تو مدت ها نگران گربه سیاه گنده‌ای بودم که میخواست به شهرمون حمله کنه و ما رو بخوره. اسمشو نبر. بعد ها هم وقتی فیلم لیلا رو دیدم تا روزها قصه‌دار بودم که چرا اجازه دادم شوهرم بره زن دوم بگیره، من انقدر افسرده شم. بعد از مهمان مامان قصه‌دار مامان طفلکی بودم که چقدر به زحمت افتاد اون شب. خوبه همسایه ها کمک کردن، وگرنه معلوم نبود مامان دست تنها چی کار باید میکرد. امان از این بابای تعارفی ما. تو آژانس شیشه‌ای هم بیشتر از اینکه نگران اتفاقای داخل آژانس باشم، نگران فاطمه بودم که با اتفاقایی که افتاده چجوری باید کنار بیاد. همه ی خوشحالی من اینه که هفته یه بار میتونم برم پیش روانکاوم فیلمایی رو که دیدم تعریف کنم. اونم با اشتیاق فراوان گوش میده. فکر کنم خودشم خوره فیلم داشته باشه.
کتب زیر منتشر شد. بررسی مراحل تشکیل یک حاله نوری، تألیف جمعی از دانشمندان جوان و نوجوان مستقر در ریاست جمهوری، بررسی رابطه مستقیم تعطیلات و پیشرفت کشور، تألیف پروفسور رحیمی و جمعی از تعطیل مردان دولت و مجموعه شعر فلسطین من، عشق من، سروده های عاشقانه سین عین خام خام. مراسم پرشور پرده برداری از منشور محمود. این منشور حاوی نصیحت‌های مشفقانه رئیس جمهور محترم به کل مردم جهان میباشد. اداره کل حفاظت از میراث محمودی. آقایون، خانما، دختر خانما، آقا پسرا، هممون میدونیم که بعضی از هنرهای ایرونی توی دنیا تک رو دستم نداره. مثل چی؟ مثل قالی‌بافی، مثل مینیاتور، خیلی هنرهای دستی دیگه. ولی بعید میدونم کسی بتونه منکر این باشه که دوبله ایرانم یه هنر ممتاز و بلند مرتبه است. اصلا راستش دیدن فیلم با صدای خاطره انگیز دوبلورای ایرانی یه چیز دیگه است. اصلا یه طعم و عطر دیگه ای داره واسه تماشاگر ایرانی. میدونید یکی از ویژگی های دوبله ایرانی و نمونه های موفق اون اینه که دوبله نمی اومد به عنوان یه مکمل یا یه صنعت کمک و اضافی روی فیلم سوار بشه، بلکه این دوبله های موفق ایرانی می اومد خودش یه فضا جدید واسه فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی ایجاد میکرد. البته این که میگه میومد، یعنی از فعل گذشته استفاده میکنم به خاطر این که حالا بعدم توضیح میدم تو این برنامه که چجوری شد که این آمار به سمت بالا و به سمت بهبود دوبله ایران این نوکش کج شد اومد پایین، همینطوری هم هی داره ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. اما کاری به این نداریم، ولی اینو مطمئن باشید که دیدن اون سریال ها و فیلم ها بدون اون دوبله ها هیچ رقمه به دل بیننده ایرانی نمی نشست. بازم گذشته استفاده میکنن. رو همین حسابی که اصلا بعضی ها دوبله رو هنر هشتم میدونن، ولی خدا وکیلی هنر هشتم دوبله و واقعیت همینه که بسیاری هنرمند داریم در دوبلاژ تلویزیون و اصولا واسه اون یه حساب جداگانه باز میکنن واسه این هنر، هنر دوبله بین هنرهای صوتی حساب جداگانه باز میکنن و هنوز هم که هنوزه هنرمندانی هستن در بین این گویندگان و این دوبلوران که هنوز هم فیلمایی رو با کیفیت بالا دوبله میکنن. یک صدایی داریم، صدای آقای پرویز بهرام، توی برنامه تلویزیونی چند وقت پیش صحبت کرده بودن راجب دوبله. خیلی جالبه، یه نکته خوبی رو بهش اشاره میکنن، بشنوید.
من به عنوان یک مدیر دوبلاژ تو اتاق ناگزیر به این کار هستم که رول رو برای دوبلرم تحلیل بکنم و چون رشته کارگردانی هم بوده میتونم این ادعا رو داشته باشم و که دوستانی مثل من ما شاید بهتر از ادعی تحلیل کنیم، چون من وقتی کار تئاتر میکردم، کارگردانی میکردم، ناگزیر یک رول رو، یک شخصیت رو سریع آنالیز میکردم. خود این آنالیز سواد کافی میخواد، پیشینه هنری میخواد. این کمک میکنه به اینکه گوینده بهتر رو بازگو کنه تا اینکه صرفاً گوینده خوبه، استعدادم داره، صداش هم خوب انتخاب شده برای این رول، ولی خیلی موقع ها بعضی از همکاران از آکتور عقب میافتن. البته در کار آکتور جلوی دوربین آزاده، فریاد که میزنه دستش هم چین میکنه، ولی در دوبله چون محیط ما بسته است دستش رو بخواد همچی کنه دوبله رو خورده تو صورت بغل دستی، نتیجتاً یعنی در واقع همون عکت رو، همون بازیگری رو باید انجام بده با دستهای بسته و این کار یکی از نکات بسیار ظریف و حساس و به اعتقاد من قابل ارزش دوبله و دوبله خوب همینه که کار آکتور رو انجام میده بدون اینکه آزادی او رو در حرکت داشته باشه.
دقیقاً همینطوره که آقای پرویز بهرام گفتن. و میدونید که با تکیه به هنر و خلاقیت همین دوبلوره ایرانی خیلی از سریال ها و فیلم هایی که اون زمان ها شاید چندین سال پیش اجازه پخش تو ایران نداشتن و شاید همین الان هم این اتفاق بیفته و خیلی از فیلم ها و سریال ها اصلا اجازه پخش ندارن، ولی میاد توی واحد دوبلاژ، اینا کلن قصه شون عوض میشه، دوباره فیلم نامه می نویسن واسه اش. حالا واقعا نه در این حد، ولی واقعا بعضی هاشون این کارو میکنن، یعنی بعضی هاشون انقدر قصه هاشو عوض میکنن که دیگه میشینن دوباره یه چیزایی می نویسن. و مثلا در مورد یه سریالی که شاید خیلیاتون یادتون باشه، یک سریال خیلی قدیمیه، سالهای دور از خانه یا همون اوشین خودمون، اصولا همینجوری بود که قصه سریال تو ایران اصلا عوض شد، خیلی چیزاش عوض شد. همون موقع هم شایعه شده بود که مثلا ژاپن میگفتن دوباره میخواد این نسخه جدیدو بیاد از ایران بخره و به هر حال هنوزم که هنوزه به هر حال هست دیگه. اون روز توی برنامه سانسور بود، کامران ملک مطیعی گفته بود، میگفت که خواهر و برادر میشن، بعد زن و شوهر میشن، بعد مثلا نوشیدنی میخورن، نوشیدنی خب مثلا آبجو دستشونه، میشن نوشیدنی، نوشیدنی میشه مثلا قهوه، بعد مثلا آب، میگه آب میخوری، بعد میگه آره آب، آب میریزه، بعد مثلا قرمز شراب. این داستانا رو کلا داریم توی دوبله. بله
سینمای ما کجایش سینماست؟ سینما دیگر مکانی بی نماست. از نویسنده و کارگردان بگیر تا همه بازیگران در انزواست. سال روز سینما بیرونق است. سینمای ما دیگر ماتم سراست. سینمای ما چو زیر سانسور است، سینمایی نیست، دیگر یک نماست.
بله ممنون و متشکریم از شما که همیشه زنگ میزنید و شعرهای قشنگ میخونید برای رادیو پسوردا و بسته به موضوع. این موسیقی هم که میشنوید موسیقی فیلم خیلی دور خیلی نزدیکه که آقای علی قلی ساختن. اما راست و درستش اینه که بدون هیچ تعصبی باید گفت سینمای بعد از انقلاب سال 57 از خیلی نظرها از سینمای قبل از اون خیلی بهتره. هرچند کارگردانای بزرگی مثل داریوش مهرجویی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی بودن همون موقع هم که فیلمای خوب می ساختن و حرف و دردی داشتن برای گفتن، اما اون سینمایی که روی هوسبازیه ببخشید روی هوسبازی مظفر دین شاه و علاقه کودکانش به تصاویری که روی پرده حرکت می‌کردن پا به ایران گذاشت، یه چیز دیگه بود. اصل سینما واقعا اونی نبود که تو فیلم فارسی‌های بی اصل و نسب نشون داده می‌شد. فیلم فارسی‌هایی که بی هیچ سر و تهی ساخته می‌شدن و به فیلم‌های بی سر و ته و آبدوخیاری بالیوود هم می‌گفتن زکی. حتی خود سوپر استارای اون زمان سینما هم سال‌ها بعد به این مسئله اعتراف کردن، مثلا به این حرفای ناصر ملک مطیعی که توی مراسم ختم مرحوم فردین گفته گوش کنید.
امروز سینمای ما باعث افتخار دنیای فیلم و سینما است و این برای ما به هر حال به غلط یا به درست اگر یک قدمی هم در اون وقتا برداشتیم یا این خرابه های درست کردیم که روی این خرابه های این بنای با عظمت ساخته شده خودمون صحیح میدونیم. هر لحظه باعث خوشحالی ماست اگر
چه
در این سینما
نباشه. یا مثلا خود مرحوم فردین هم در مراسم ختم علی تابش تقریبا یه همچین صحبتهایی رو با البته یه مضمون دیگه داشت.
یه حقیقت میوه های تلخی هستن که نباید چیده شود. سعی کن حقیقت هر چیزی را دریابی به شرط آنکه کال یا تلخ نباشد. مرگ حق، ولی چه مرگی؟ ما هر روز داریم میمیریم به خاطر یک روز زندگی. همه داریم هر روز میمیریم. زندگی کجاست؟ ولی چه میشه کرد؟ حالا آقای شارف نادری کوی ماها رو دور هم جمع میکنه، خودمون به خودمون جایزه میدیم، خودمون از خودمون تشکر میکنیم، میگیم، میخندیم، شعر میگیم، شعر میشنویم، ساز قشنگ میشنویم، ولی هر روز میمیریم.
بله البته لحظه‌های تاریخی و موندنی هم بود تو سینمای قبل از انقلاب که توسط بازیگرای بزرگ و کارگردانای بزرگ اون روزا خلق می‌شد. شاید یکی از موندنی‌ترین و خاطره‌انگیزترین و در عین حال سیاسی‌ترین اونها هم فیلم گوزن‌های مسعود کیمیایی بود که با بازی خیلی خوبه بهروز وثوقی، پرویز فنی‌زاده و فرامرز غریبیان هیچ وقت از خاطره‌ها پاک نمی‌شن. با هم یه قسمت کوتاه از این فیلمم گوش کنیم.
با محمده اوزاش کیش میشیه که ای که حالا اینجاست؟ مگه خبری شده؟ بینم اتاقشون تاقش اومده پایین.
یه دفعه 4-5 تا پاسبان ریختن تو،
بعدش رفتن طرف اتاق اینا، رفیقشو بردن. این خزی بیرون اومد این سمتی، همسایا به روشون نیوردن. یه دفعه در وا کرد اومد این تو.
نفهمیدی چی باگرده؟
چرا؟ خاچو به تریاک کرده. واسه یه جوری خیالش راحت کرد. من تنهایی نمیتونستم.
نترس نترس، نوکرتم طوری نشده.
این آقا تو اتاق بود که من اومدم.
اینم از خودمونه بوبو.
هیچ پاسمانا ریختن تو. علی جلوشون واسات. علی رو میشناسی که؟ علی شلوغ کرد که من بتونم درد برم.
هراسون نباش، امن و امانه. حالا خوش تو این چیکار بکنم؟
هیچ، برم. یه جوری که به کوچه نرسه، آدمای محل نفهم.
جای مطمئن داری که بری؟
آره، مواظب.
بذار وسط یه لقمه کوچیک بگیرم. ضعف داریم احمد آقا، میاد. پاسپورت جون داشته باشه که بتونی راه بری.
بله، اینم قسمتی از فیلم گوزن‌ها.
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت دام به در سوخته، میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار بالاتر از همپالکی های فالوده خور تو. مظلومند، ملتی که ادبش قناعت را فضیلت میداند، هر سال دچار گردیست.
بله، صدای ناصر طهماس و منوچهر اسماعیلی رو شنیدید در سریال هزار دستان.
هنوز عکس مون از سر تاخچه خانه خودمون بر نداشتم.
اون هم صدای
خودت نمیگی کاش شوهرم با این ماموریت نمیاد.
من دماغ نمیزنم باید به دکتر مراجعه کنم یا شاگرد جوله کش بشم؟
اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ هیچی، اینا همشون فامیلای من هستن. از باشه که محسن مجبورم هر چند وقت یه دفعه خونم رو عوض کنم.
اینجا تا دلت میخواد مریانت، ولی من مرکه میخوام.
او باید از اینجا درم، چون با سرگلک پیدا شد خدا بزن.
نه نباید بری مورچه، چون هنوز دنبالتم.
اینم صدای مورچه و مورچه خار دیگه، میشناسیدش دیگه. همون صدای آقای ابوالحسن تهامیرم بشنوید.
اگه بخوای برات قسمم میخورم، فقط نمیتونم بفهمم که این سارقه چطور به این خوبی میتونه هدای منو در بیاره. باید کسی باشه که تمام جزئیات تکنیک منو میدونه. شاید یکی از افراد پلیسه. فقط سراغ کسایی میره که جواهرات قیمتی دارن. میرو رو پشت موم از روزن سخت وارد خونه میشه.
اما صدای جلال مقامی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی دکتر ژیواگو.
تموم شد؟
تقریبا. تا دو هفته دیگه پیش دختر کوچیکتی.
اگه قطار گیر بیارم، هر چی تو دنیا دلم میخواد پیش دخترم باشه.
خب معلومه.
حالا که میخوایم بریم قصه میخورم. واقعا قصه میخورم.
خب مدت اینجا زندگی کردم.
حتما اینجا یه خونه قشنگی بوده.
با صدای ایرج ناظریان.
آقای رئیس جمهور، امیدوارم این گزارش خصوصی و محرمانه را از من
بپذیرید.
اونو با پیک مخصوص براتون میفرستم. نتایجی که از تحقیقاتم گرفتم از حد من خارجه و به امنیت کشور مربوط میشه. یک، من میتونم ثابت کنم که قتل رئیس جمهور قبلی مارک جری توسط
و فایل بعدی که میشنوید صدای آقای والیزاده، آقای ارکانی و مرحوم معمارزاده است.
جا برای همه هست رفقا، هر کسی تو زمین خودش کار کنه. فکر میکنم باید مراقب همه جویندگان طلا باشم. جری،
من قاطی کردم. اینا دنبال نفتن یا نفت دنبال اینا؟
اینو که پاشال بدم خنده روی لباتو خوش میشه.
آخ جان، دوست خودم لوک خوششانسه، همه جا رو دنبالش داشت.
و اما صدای مرحوم کاملی رو هم برای حسن ختام بشنویم. روحشون شد.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است. این مجموعه دریچه است به سوی داستان زندگی.
من برانه سلام علیکم. به 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 به، ملاحظه میکنیم که با توجه به موضوع منبر، صاحب منبر یک فرده خیلی بزرگ زده در آن طرف مجلس. تصویر زیبای ما برای این پرده مثل ماه شب چهارده میدرخشه و ما خودمون کیف میکنیم این همه تناسب و تعادل دماغ و دهان و دو ابرو رو برای یک صورت میبینیم. الهی فرشته ها به قربانت برن اندل مؤمنین روی پرده. به به چه تصویری. فقط اینکه عزیزان توجه داشته باشن، ما مشاهده کردیم قبل از شروع سخنان ما روی این پرده داشت بلا نسبت تبلیغ ماکارانی پخش میشد که این خیلی زیبنده نیست و باید بدونن حفظ حرمت اندل مؤمنین از اوجب واجباته. و اگه فردا در خیابان یک ما را صدا کرد حاج آقا ماکارانه، ما مجبوریم بهشون بفرماییم حال خواهر مادر گرامی چطوره. بعد کار به کتک کاری میکشه، درست نیست. علاج واقع را قبل از پخش آگهی باید کرد. اما قبل از ورود به بحث سینما ایران، که خب همه میدونید مادران خیلی خیلی هم متخصصیم، یک سوال شرعی دیشب اینجا یک مؤمنی که معلوم بود به شدت تحت فشار از ما کرد، درباره اینکه هنگام ورود به WC باید با کدام پایمان وارد بشیم. ما میفرماییم اگر کسی مثل شما انقدر تحت فشاره، اصلا مهم نیست، چنین مؤمنی اگر با سر هم وارد بشه مشکلی نداره، چون یک وقت پشیمانی بار میاد. اما در حالت عادی که فشار متوسطه، مستحب مؤمن در هنگام ورود به WC به صورت لی لی وارد بشه. اگر پایشم رفت روی سنگ مربوط سوخته، باید کلی عملیات لیله رو از اول انجام بده. این از این. اما در مورد سینمای ایران و تاریخ آن باید بگم که یکی از مورددارترین فیلم های این سینما همون اول کار ساخته شده موسوم به چی؟ دختر لار. در آن یک کافری در لباس ارتشی داره مخ این سرکار خانم لار رو به فرغون منتقل میکنه که بیا با هم بریم تهران. این مؤمنه بنده خدا هم قبول نمیکنه، میگه مردم تهران بدن. واقعا جای اندل مؤمنین اونجا خالیه تا مثل برادر مرد عنکبوتی وارد صحنه بشه و فک آقای افسر منحرف رو پیاده کنه، این سرکار خانم لار رو به آغوش خود و مؤمنین بازگردونه. اما ما خودمون اگر ریا نشه تجربه بازیگری در سینما داریم. یک بار یک آقای کارگردانی اومد خدمت ما، گفت حاج آقا ما هرچه گشتیم از شما فوتوجنیک تر پیدا نکردیم، بیاید در فیلم ما بازی کنید. به هر حال بعد از مشورت با فرشته ها قبول کردیم که به اسمی که به شرطی که اسم ما بخوره تو تیتراژون ته ته با حضور افتخاری و پولمون رو ولی کامل کامل بگیریم میریم کار میکنیم. به هر حال قبول کردیم، مشرف شدیم سر لوکیشن. نقش ما این بود که در یک صحنه در حال سجده بودیم، دزد نابکار می اومد کل اموال رو می برد، ما نمی فهمیدیم و ما البته بعد از اون خیلی ناراحت شدیم، گفتیم باید بعدش به صورت جفپا توی صورت ایشون می رفتیم. ایشون به طرف بنده یک تیزی پرت می کرد، ما با یک حرکت خم شدن از پشت ماتریکسی جا خالی می دادیم که نشد. ایشون ما رو پیچاند و اونجا کات داد و گفت حاج آقا استفاده کردیم، خدا نگهدار. اینجا فرمایشم تمام و سلام علیکم و لگد فرشته ها توی شکم کارگردانی که از حضور اندل مؤمنین استفاده ابزاری در حد درخت میکنه.
دیگه هیچ حرفی باقی نمیمونه غیر از این که بگم دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه
شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بازش از اندلیبان، اون شهر بازش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست